ساعت 19 در ایران است. همراه مجله شامگاهی رادیو فردا شده اید. خوش آمدید به این مجله در شامگاه دوشنبه 26 اردیبهشت ماه 1401. سلام و درود گرم ما را از شهر پراگ پایتخت جمهوری چک پذیرا باشید. هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در 45 دقیقه پیش رو با مجله‌ای پر از خبر و گزارش و تحلیل. ابتدا سری بزنیم به تازه ترین خبرهای این ساعت با همکارم رضا ولیزاده، سپس از مطالب مجله شامگاهی بیشتر خواهید شنید.
سلام، روز بخیر. گزارش ها از ایران حاکی است که اعتراض های ضد حکومتی یک شنبه شب در برخی شهرها از جمله در شهر کرد و سورشجان، در استان چهارمحال و بختیاری و کازرون در استان فارس ادامه یافته است. نیروهای امنیتی در مواردی معترضان را با تیراندازی متفرق کردند. به دنبال ادامه اعتراض‌ها، دسترسی به اینترنت در چندین استان ایران از جمله در خوزستان قطع یا مختل شد و نیروهای امنیتی در بسیاری از شهرها از جمله تهران مستقر شدند. باشگاه خبرنگاران جوان متعلق به صدا و سیمای جمهوری اسلامی ویدیویی کوتاه و منقطع از سخنان پدر و عموی سعادت هادی پور پخش کردند که در آن می‌گفتند این کشته شده اعتراض‌های اخیر سابقه بسیجی داشت. آقای هادی پور شنبه شب در درگیری‌های شهر هفشجان کشته شد. بیش از یک هفته است که شهرهای مختلف ایران در اعتراض به افزایش شدید قیمت کالاهای اساسی و قطع یارانه‌ها صحنه اعتراض‌های مردمی و درگیری میان معترضان و نیروهای امنیتی بوده است. رانندگان و کارگران بخش‌های مختلف خطوط اتوبوسرانی BRT در تهران امروز اعتصاب و تجمع کردند. به گزارش سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران، تجمع در مقابل اداره مرکزی این شرکت انجام شد و رانندگان و کارگران در شعارهای خواستار استعفای مسئولان شدند. بر اساس مصوبه دولت، دستمزد کارگران بخش‌های دولتی تنها 10% در سال جاری افزایش می‌یابد و همین از دلایل اعتراض رانندگان شرکت واحد است. آنها خواستار افزایش حداقل دستمزد بر اساس مصوبه شورای عالی کار یعنی 57% هستند. پیش از این تجمع‌های اعتراضی به این تصمیم دولت از سوی کارگران صنعت نفت نیز برگزار شده است. همچنین سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران امروز با صدور بیانیه‌ای آنچه را پرونده سازی، بازداشت و نشر و پخش اکاذیب از طرف وزارت اطلاعات و دیگر نیروهای سرکوب نامید محکوم کرد. این تشکل کارگری با اشاره به تجمعات اعتراضی اخیر افزود که حکومت به راه حل همیشگی یعنی سرکوب، پرونده سازی، بازداشت، پخش اکاذیب و اتهامات نخنمای امنیتی علیه فعالان کارگری و صنفی بازداشتی متوسل شده است. این تشکل از نهادهای بین المللی کارگری خواست که جمهوری اسلامی را در نشست آتی سازمان جهانی کار تحت فشار قرار دهند. این سندیکا در پایان خواستار آزادی رضا شهابی، عضو هیئت مدیره خود و سایر زندانیان سیاسی شد. گزارش از ایران حاکی است که سعید مدنی، جامعه شناس و پژوهشگر اجتماعی بازداشت شده است. خبرگزاری مهر نوشته که آقای مدنی به اتهام ارتباط مشکوک خارجی و اقدامات ضد امنیتی توسط به نوشته این خبرگزاری مراجع ذی‌صلاح بازداشت و به زندان منتقل شده است. خبرگزاری مهر اتهام سعید مدنی را ملاقات با عناصر مشکوک بیگانه و انتقال منویات و خطوط عملیاتی آنها به برخی عناصر سابقه دار در داخل کشور ذکر کرده است. سعید مدنی در دیماه سال 1400 با ممانعت سازمان اطلاعات سپاه پاسداران در فرودگاه نتوانست از ایران خارج شود و ممنوع الخروج شد. او پیش از این چندین بار در سالهای گذشته به تامهای سیاسی بازداشت شده بود.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو میشنیدید از همکارم رضا ولیزاده. و اما به این خبرها خبر دیگری رو هم اضافه کنم که در ساعت‌های پیش رو بیشتر درباره اون از رادیو فردا خواهید شنید، و اون اینکه گزارش‌های منتشر شده هاکیست که محمد قائمی مدیر سابق هیئت تصفیه هلدینگ یاس وابسته به سپاه پاسداران بازداشت شده و بیش از 2 ماهی که بدون دسترسی به وکیل در زندان به سر میبره، اتهام او درز فایل صوتی فساد فرماندهان سپاه بوده که اولین بار توسط رادیو فردا منتشر شده بود. در این باره بیشتر میتونید در radiofarda.com بخونید. و اما در این مجله شامگاهی رادیو فردا نگاهی داریم به چشمانداز حرکت‌های اعتراضی در ایران.
ببینید اینا هنوز قیمت آرد نونوایی های سنتی رو گرون نکردن، یعنی هنوز ما تو حاشیه و پاورقی ماجرا هستیم، هنوز ماجرای اصلی و پروژه اصلی شروع نشده.
درخواست ناشران در تبعید حمایت از چاپ کتاب بدون سانسور.
فشار بر نشر تبعید بیشتر شده و نویسندگان فارسی زبان برای تن ندادن به سانسور کارهای خودشون رو برای ناشران در تبعید ارسال میکنن.
و ما یا گشایشی در مذاکرات احیای برجام ایجاد شده است؟
واقع لازم هست برای شکستن بن‌بست فعلی این هست که لااقل یکی از طرفین یا هر دو طرف حاضر باشن که انعطاف بیشتری در موضع خودشون نشون بدن.
و بیشتر از اینها هم خواهیم داشت، از جمله سری به اوکراین و همچنین لبنان خواهیم زد، اگر تا 19:45 دقیقه در این مجله شامگاهی رادیو فردا همراه ما بمانید. اعتراضات مردمی همونطور که در خبرها هم شنیدید از هفته پیش نسبت به موج تازه گرانی‌ها در شهرهای مختلف آغاز شده و امروز دوشنبه هم از جمله در تهران ادامه پیدا کرده. بنابر گزارش‌ها از ایران، این بار رانندگان بی‌آر‌تی با برگزاری تجمع اعتراضی که از ساعتی پیش آغاز شده بوده از کار دست کشیدند. یک شنبه شب هم در برخی شهرهای استانهایی مثل چهارمحال و بختیاری و استان فارس اعتراض‌ها ادامه داشته و نیروهای امنیتی در مواردی با تیراندازی معترضان را متوقف کردند. همراه هستیم با همکارم سپیده بهکام که از آغاز روز دوشنبه با هم درباره این اعتراضات گفتگو می‌کردیم و لحظه لحظه پی می‌گرفتیم. سپیده، ابتدا از تهران شروع بکنیم و اینکه تازه‌ترین خبرها از پایتخت ایران چیست؟
حالا بر اساس گزارش هایی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، امروز شنبه کارگران و رانندگان شرکت واحد خطوط BRT در دومین روز از اعتراض خود مقابل اداره مرکزی شرکت واحد تهران دست به تجمع زدن. اگر اجازه بدید در همین ابتدا صدای اونها رو بشنویم. رانندگان و کارگران در واقع همونطور که مشخص هست در اعتراض به در واقع مسائل حقوقی خودشون دارن اعتراض میکنن و به نادیده گرفته شدن مصوبه مزد شورای عالی کار و اعمال 10% افزایش حقوق برای کارگران و رانندگان شرکت واحد معترض هستند. ماموران نیروی انتظامی در محل تجمع کارگران و رانندگان شرکت واحد خطوط BRT تهران به شدت در تصاویر و ویدیوهایی که منتشر شده میتونید ببینید که حضور دارن. از اونجایی که راننده های BRT به نشانه اعتراض دست از کار کشیدن، این موضوع موجب شده که چند ساعت در سرویس دهی اتوبوس های BRT تأخیر ایجاد بشه. وبسایت خبر آنلاین نوشته که مسافران خطوط BRT راه آهن تجریش و ترمینال جنوب پارکوی 3 خیلی منتظر شدن برای آمدن اتوبوس. جالب است که باشگاه خبرنگاران که وابسته به صدا و سیمای جمهوری اسلامی هستش توضیح داده که این وضعیت تاخیر در سرویس دهی در واقع به نقل از شرکت واحد اتوبوسرانی نوشته که به خاطر شرایط ویژه‌ای رخ داده و قادر به توضیح دلیل این وضعیت نیستند. دقایقی پیش خبرگزاری مهر اعلام کرد که علیرضا زاکانی شهردار تهران در جمع رانندگان شرکت واحد اتوبوسرانی تهران حاضر شده. ظاهرا رانندگان با این شعار از آقای شهردار استقبال کردند. بشنوید. این اعتراض ها همونطور که گفتی به هر حال ادامه اعتراض های حکومتی هستش که از هفته پیش نسبت به موج گرانی ها در شهرهای مختلف آغاز شده. شب گذشته همونطور که اشاره کردی در شهرهای مختلف ادامه داشته. در تمام این تجمع ها معترضان نسبت به حق و حقوق خودشون معترض هستن، نسبت به گرانی و همینطور شعارهای از قبیل مرگ بر رئیسی، مرگ بر خامنه ای و مرگ بر گرانی سر میدن. یکی دیگر از شعارهایی که مردم در شهرهای مختلف سر دادن امروز، مردم در تهران هم فریاد میزدن بترسید بترسید ما همه با هم هستیم یا رهبر بی‌لیاقت استعفا استعفا خانم.
سپیده، ما در ابتدا هم اشاره کردم که شب گذشته هم اعتراضاتی بود در برخی استانهای ایران و ما در روزهای اخیر هم شاهد برخورد نیروهای امنیتی بودیم، از جمله مثلا از تیراندازی استفاده کردن برای اینکه متفرق بکنن، حتی صحبت از زخمی و کشته شدن معترضان در نقاط مختلف مطرح شده. این چگونه هست؟ این شکل سرکوب این اعتراضات به چه شکلی بوده تا الان؟
ببینید، در این اعتراضات هم مثل اعتراضات قبلی که در سالهای گذشته رخ داده، حکومت در نخستین قدم برای سرکوب اعتراضات قطع اینترنت یا اختلال در اینترنت رو در واقع اقدام کرده در موردش، در شرایطی که باز هم رسانه های دولتی هیچ پوشش خبری از اعتراض های مردم نمیدن. گزارش ها بیشتر از طریق شهروند خبرنگاران در شبکه های اجتماعی از جمله توییتر و اینستاگرام منتشر میشه. برخی ویدیوها نشون میده که خودروهای آتش نشانی در مناطق مختلف در شهرهای از جمله هفشجان که در چهار محل بختیاری هست در واقع برای سرکوب اعتراضات مستقر شده. ویدیوهایی که از اعتراضات تاکنون منتشر شده نشون میده که ماموران امنیتی در برخی موارد به شلیک گاز اشکاور اقدام کردن و همینطور از باتون استفاده کردن برای متفرق کردن مردم. صدای تیراندازی هم در بسیاری از این ویدیوها شنیده میشه، البته مشخص نیست که آیا شلیک‌ها تیر هوایی هست یا به چه صورته. اما در شبکه‌های اجتماعی و توسط منابع غیر حکومتی گفته شده که تا الان 5 تن کشته شدن، اسامی آنها هم منتشر شده، اما حکومت فقط کشته شدن 2 نفر رو تایید کرده و 1 نفر از اونها رو هم بسیجی اعلام کرده. حتی از خانواده اونها هم اونطور که در شبکه‌های اجتماعی اومده خواستن که بیان و اعتراف بکنن که پسر اونها بسیجی بوده.
سپاسگزارم سپیده بهکام. این اعتراضات واکنش‌هایی هم داشته، از جمله وزارت خارجه آمریکا بیانیه‌ای در بیانیه سخنگوی وزارت خارجه آمریکا از معترضان ایرانی برای احقاق حق خودشون به صورت مسالمت‌آمیز حمایت کرده. در واکنش به این موضوع سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران اعلام حمایت آمریکا رو ذوق زدگی بیش از حد آمریکا توصیف کرده. درباره این صحبت‌های سعید خطیب‌زاده میتونید بیشتر در وبسایت ما با آدرس radiofarlo.com بخونید. درباره اعتراضات ساعتی پیش گفتگویی هم داشتیم با رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی ساکن پاریس، و از او درباره این اعتراضات و تأثیرات مختلف از جمله وضعیت جغرافیایی معترضان پرسیدیم و اینکه سرکوب گسترده از جمله از طریق بازداشت فعالان سیاسی و مدنی چه معنی میتونه در این مقطع داشته باشه. رضا علیجانی:
ببینید، صورت مسئله برای مردم روشنه، یعنی مردم دارن تبعیض آشکار رو در تقسیم اقتصادی کشور میبینن. بندهای بودجه که تقسیم میکنه بودجه علنی کشور رو، و از اون طرف دزدیدن سهم مردم که روز به روز سفره‌شون کوچکتر میشه و حالا دست گذاشتن رو نان مردم. روایت مردم روشنه، ولی روایت حکومت که اصلا به گوش مردم هم نمیره اینه که ما میخوام از قاچاق
جلوگیری بکنیم، رانت و فساد ارز 4200 تومانی رو کم بکنیم و از این نوع حرف ها. خب به حرف مردم به این حرف ها گوش نمی کنن، ولی متاسفانه تو برخی فضاهای سیاسی ادهی دارن همین روایت موازی رو مشاطه‌گری می کنن. این منو یاد همین ماجرای مختلف میندازه، ماجراجویی هسته‌ای ایران رو که با شعار انرژی هسته‌ای حق مسلم ماست تحت این لعاب و پوشش مشاطه‌گری میشد، یا ماجراجویی منطقه‌ای رو با لعاب این که دفاع از حرم و مبارزه با داعش و عمق استراتژیک. حالا همین مسئله داره مشروطه‌گری میشه که بله دولت ها نباید دخالت کنن تو اقتصاد، باید اصلاح بشه، جراحی بشه اقتصاد. بله اصلاح قیمت اولا همیشه انتهای هر نوع اصلاح و جراحی اقتصادی، نه ابتدای اون. یعنی اینا دست گذاشتن اول روی سفره مردم. ثانیا این روایت که دولت هایش دخالت نمی کنن هم واقعا غیر واقعی است. در همین اروپایی که ما هستیم دولت ها در آموزش، در بهداشت، در محیط زیست، به سالمندان، به بیکاران کمک های مستقیم می کنن. همین حالا در رابطه با بنزین دارن سوبسید میدن. این روایت هم غلطه. یعنی یه نوع آلودگی تحلیلی ایجاد میکنه. یه امری که بسیار روشنه، دولت کمبود بودجه داره، برجام به بنبست خورده، حتی خریداران نفت ایران حالا و گاز ایران و روغنپایه ایران دارن میرن از روسیه که ارزون تر میده بخرن و حتی حقوق کارمندها رو نمیتونن بدن. حتی همین 300 400 هزار تومانی هم که وعده‌شو دادن پرداختشون براشون سخته. در نتیجه اومدن دست در جیب مردم کردن.
آقای علیجانی، با این توصیفی که فکر میکنین اگه برگردیم به موضوع اعتراضاتی که حالا هر شب داریم میبینیم در جاهای مختلف داره اتفاق میفته، پیش بینی شما گسترده تر شدن این هست یا خیر؟
ببینید ما هنوز اول ماجرا هستیم. ببینید اینا هنوز قیمت آرد نونوایی های سنتی رو گرون نکردن، یعنی هنوز ما تو حاشیه و پاورقی ماجرا هستیم. هنوز ماجرای اصلی و پروژه اصلی شروع نشده. یعنی مردم الان نان فانتزی و ماکارونی رو به 3 برابر قیمت بخرن، این بعدا میخواد منتقل بشه به نان سنتی. هدف اصلی دولت اینه. احمدی نژاد اگر 45,000 تومان یارانه داد، اون موقع حدود مثلا 45 دلار بود، الان 300-400 هزار تومان در 15 دلاره. یعنی ارزش مالی هم نداره. این نیمچه آب نباتی که دادن یا آقای رئیسی میگه که ما 300 هزار تومان رو به همه دهک ها میدیم، این هنوز اول ماجراست. به گمان من این داره، این دومینو شروع به حرکت خواهد کرد و اگر به قیمت نان، به نان سنتی برسه، ما شاهد جهش هم جغرافیایی هم جمعیت و عمق و گسترش این نوع اعتراضات خواهیم بود.
به جغرافیا اشاره کردید، میخواستم اتفاقا درباره این موضوع بپرسم، به خاطر اینکه از مثلا جنوب ایران، از استان خوزستان آغاز میشه این اعتراضات در روزهای اخیر و در نقاط دیگر مثلا مثل چهارمحال و بختیاری در استان فارس و جاهای دیگه شاهدش هستیم. این جغرافیاها رو شما چطور میبینید و رابطش رو با این اعتراضات؟ به این دلیل میپرسم، مثلا استانی مثل چهارمحال و بختیاری شاید هر روز در صدر اولین اخبار ایران نباشه، اما جایی است که اعتراضات به صورت کوچکتر و مقطعی ادامه داشته به مسائلی از جمله مثلا مسئله آب و تقسیم آب. این رو چطور میبینید؟
این سوال مهمی است، جای کار بسیار داره، ولی تا حدی که الان به فکر من میرسه، شهرهای کوچکتر هسته های اولیه تظاهرات راحت تر شکل میگیره تا شهرهای بزرگتر. هسته های اولیه چون چهره به چهره هستن، اعتماد دارن، زودتر شکل میگیره. نکته دوم هم تقریبا همین مسئله است که شما اشاره فرمودید. در مناطقی که مسائل دیگری هم دارن، مسائل تشدید میشه، یعنی تبعیض ها، نارضایتی ها روی همدیگه انباشته میشه و با یک نیشتر زودتر فوران پیدا میکنه. مثل خوزستان که مشکل آب داره، ریزگردها داره، تبعیض قومیتی زبانی داره، یا مثل شهرهای کردستان که ما حتی در جنبش معلمان هم میبینیم که حضور استان کردستان همیشه تقریبا 2 برابر همه جای کشور است و این نشون میده در اونجا مسائل دیگری هم، مشکلات دیگری هم که همین مسئله تبعیضات قومی مذهبی هست تشدید میکنه. من فکر میکنم که این عامل و عامل مرکز پیرامون و یه مقدارم سنت های قبلی، یعنی به اصطلاح نقطه چینی است که تکرار میشه و اگر از در دوره‌های قبل هم اعتراضی صورت گرفته، این اعتراضات میتونه تجدید حیات پیدا بکنه و البته جاهایی هم وارونه است، جاهایی که کشتار وسیع بوده، سرکوب زیاد بوده، ممکنه دیرتر به صحنه بیاد.
آقای علیجانی به سرکوب اشاره میکنید، اتفاقا میخواستم درباره این موضوع هم بپرسم، چون ما در کنار این اعتراضات شاهد این هستیم که هر روز خبری منتشر میشه مبنی بر بازداشت‌هایی که اتفاق میفته در ایران، یک روز فرهنگیان هستند و فعالان کارگری، روز دیگر مستندسازان، حالا امروز در تازه ترین خبری که داریم یک جامعه شناس و پژوهشگر اجتماعی به اسم سعید مدنی به اتهامهایی که خبرگزاری مهر که نزدیک به دستگاه امنیتی است گفته ارتباط مشکوک خارجی و اقدامات ضد امنیتی بازداشت میشه. این برخورد حکومت رو در کنار این وقایعی که در خیابان میبینیم چطور میبینید؟
من واقعا متاسف شدم از بازداشت آقای مدنی. جمهوری اسلامی لیاقت منتقدین و مخالفانی مثل آقای مدنی که دلسوز ایران هست و حضرات هم میدونن، امثال آقای دکتر فرهاد میثمی و ده ها نفر شبیه اینها رو نداره، ولی همون گونه که گروه عدالت علی موقع منتشر که سندی رو که مواظب باشین بعد از اعتراضات آبان 98 که ممکنه اوین رو مردم میخوام بگیرن، حالا وحشت حکومت رو گرفته، مسابقات ورزشی رو میخوام بدون تماشاچی برگزار بکنن، جنبش معلمان رو هر بلایی سر چه آوردن نتونستن خانه نشین بکنن، حالا دست به این بردن که پاپوش دوزی سیاسی درست کنن، اینا رو وصف کنن به افرادی در خارج، حالا اینکه این دو تا فرانسوی که اومدن سندیکالیست بودن اصلا ربطی به حکومت ها ندارن، ما اصلا نمیدونیم حالا دیداری داشتن یا نداشتن، اگه دیداری هم داشتن خطایی نبوده، سازمان‌های بین المللی زیادی هستن که همسنف کسانی هستن که در ایران هستن، هم نوعشون هستن، فعالین حقوق زنان، اینا ارتباطشون هیچ وجود نداره، ولی حالا دارن پاپوش دوزی میکنن برای معلمان، پاپوش دوزی میکنن برای اعتراضات، ولی انباشت این اعتراضات و انباشت این جنبش‌های اجتماعی حکومت رو یا وادار به عقب نشینی خواهد کرد یا حکومت رو فرو خواهد پاشید.
ارجبی رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه رو میشنیدید. شما درباره همه اونچه که پیرامون اعتراضات میگذره چه فکر میکنید؟ میتونید با ما تماس بگیرید، نظرتون رو با ما و سایر شنوندگان در میون بگذارید. بشنویم صدای چند شنونده رو، برگردیم و این مجله شامگاهی رو ادامه بدیم.
من از دولت مردان خواهش میکنم، ما یارانه نمیخواهیم، به خدا یارانه نمیخواهیم، جنسا رو برگردانن به قبل از یارانه. تمام جنسا گران شده. یک دونه برنج رفتم خریدم از 500 تا امروز 80,000 تومان گران شده. خدا رو گواه میگیرم.
میگه ما بنزین گران کردیم که کاچاق نشه، نون گران کردیم که آرد کاچاق نشه. آخه ببینم این چجوری مامورین شما سر مرد، این کامیون که از مرد عبور میکنه یا نمیبینن یا رشوه میگیرن یا کور هستن. چجوری هست که اون کوربر بدبخت بیچاره من رو کرد با تیر میزنه و میبینن، ولی کامیون که از جاده عبور میکنه نمیبینن. همش دروغ. از وقتی که اومدیم تو جمهوری اسلامی اومد تو ایران فقط با دروغ اومد، با دروغ حکومت میکنه. آقای احمد خاتمی شما میگه از زمان شاه نمیدونم همه چی گیرون بود، حالا گیرون هست. اون زمان دلار چند بود؟ دلار 7 تومن بود، ولی الان دلار 30,000 تومن. تو کجا به تو کجا کار میگه؟ تو کجا هستی آقای خاتمی؟
صدای خودتونو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام
13 ناشر کتاب‌های فارسی در تبعید و خارج از ایران همزمان با 33 دوره نمایشگاه بین‌المللی کتاب در تهران که با نظارت مستقیم وزارت ارشاد فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار میشه، با انتشار بیانیه خواستار حمایت معنوی مخاطبان فارسی و رسانه‌های فارسی زبان برای چاپ و گسترش کتاب‌های بدون سانسور شدند. بشنویم بیشتر در این باره در گزارش همکارم کیانوش فرید.
11 ناشر در تبعید پیرامون سانسور و بحران مخاطب کتاب فارسی یک بیانیه مشترک منتشر و امضا کردند. در ابتدای این بیانیه تاکید شده است که نشر کتاب فارسی در جامعه فارسی زبان طی سالهای اخیر در یکی از بحرانی ترین دوران خود به سر می‌برد. در این بیانیه که به امضای 13 ناشر فعال در خارج از ایران رسیده، از مشکلات اقتصادی، سانسور، پایین بودن سطح مطالعه در میان فارسی زبانان و کم توجهی رسانه ها به عنوان دلایلی برای بحران کتاب و کتابخوانی نام برده شده است. مسعود مافان مدیر نشر باران در سوئد در همین باره.
این بیانیه تاکید داره که نشر فارسی در جامعه فارسی زبان شرایط به شدت بحرانی رو میگذرونه و اینکه در ایران سانسور، نبود سیستم عادلانه حمایت دولتی، مشکلات اقتصادی و گسترش فقر، کم توجهی رسانه‌ها به کتاب و کتابخوانی سبب کاهش جدی سرانه مطالعه در جامعه فارسی زبان و در نتیجه کاهش تیراژ کتاب و افزایش قیمت کتاب هم شده. از طرف دیگه ماهای اخیر با قدرت گرفتن طالبان در افغانستان وضعیت نشر فارسی در اونجا هم همین شرایط و چه بسا شرایط سخت‌تر از ایران رو در پی داشته. بر این اساس فشار بر نشر تبعید بیشتر شده و نویسندگان فارسی زبان برای تن ندادن به سانسور کارهای خودشون رو برای ناشران در تبعید ارسال میکنن. به همین دلیل امضا کنندگان این بیانیه روی این وضعیت هشدارآمیز تاکید کردند و خواستند که با حساس کردن افکار عمومی از همه همکاران نشر، نهادهای فرهنگی، رسانه‌های فارسی زبان بخوان تا شاید با ایجاد فضای بحث و همفکری راهی برای خروج از این بحران پیدا بشه.
در این بیانیه همچنین به پرسش‌های متعددی اشاره شده است. اینکه چگونه میتوان به حمایت از نویسندگانی برخاست که در داخل ایران و افغانستان فعالیت میکنند؟ چگونه میتوان از مخاطبان فارسی زبان خواست که در راه گسترش کتابخوانی نقش پررنگتری در حمایت از ناشران و نویسندگان فارسی زبان داشته باشند؟ و اینکه در این میان نقش و وظیفه رسانه‌های فارسی زبان به ویژه در معرفی و اطلاع رسانی کتاب چیست و به عبارت دیگر دلایل کم توجهی رسانه‌ها به طور کلی به کتاب و کتابخوانی چیست؟ فرزاد سیفی‌کاران، روزنامه‌نگار و مدیر نشر روناک در آمستردام.
طی چند دهه گذشته ناشرهای فارسی زبانی که در خارج از کشور فعالیت می‌کنند به یک پایگاه بسیار مهم برای انتشار کتاب‌های بدون سانسور و حتی برای نویسنده‌هایی که در داخل ایران فعالیت می‌کنند و امکان این رو ندارن که کتابشون رو در داخل منتشر کنن به دلیل سانسور و ممیزی‌هایی که وجود داره، این امکان رو فراهم کرده که اونها بتونن کتاباشون رو منتشر بکنن. اما خب این ناشرها در تمام این سالها با موانع و مشکلات بسیار زیادی دست و پنجه نرم میکنن، از هزینه‌های بالای انتشار گرفته تا رسوندن کتاب و معرفی اون به در واقع مخاطب پراکنده که در کشورهای مختلف وجود داره. این چالش‌ها باعث شده که کتاب‌های بدون سانسوری که ناشرها منتشر میکنن اونطوری که باید و شاید دیده نشه و اتفاقا به اون فضای نادیده گرفتن کتاب و کتابخوانی که به نوعی در داخل ایران حکومت با سانسور سعی میکنه اون رو خفه بکنه و در خارج از کشور با دیده نشدن این پروسه تداوم پیدا میکنه. به همین خاطر این بیانیه سعی میکنه که نگاهی داشته باشه به این چالش ها و این مشکلات و همچنین درخواستی رو هم مطرح کرده از رسانه‌های بسیار زیادی که در خارج از کشور فعالیت می‌کنن. رسانه‌های بسیار خوبی هستن، اما متاسفانه بخشی برای کتاب و معرفی کتاب در اونها وجود نداره و این دست ناشرها رو بسیار محدود کرده برای اینکه بتونن امید و یا چشم‌اندازی در آینده داشته باشن که تداوم کارشون رو بهتر کنن.
بسیاری از کارشناسان فرهنگ و حوزه کتاب میگویند در سال‌های اخیر سانسور گسترده و سیستماتیک دولتی در ایران، نفوذ اینترنت و استفاده روزافزون از گوشی‌های هوشمند میان همه اقشار جامعه و قیمت بالای کتاب و فقر اقتصادی از جمله عواملی است که باعث ایجاد بحران کتاب و کتابخوانی در ایران شده است. ناشران در تبعید نیست به عوامل مؤثری چون پراکندگی فارسی زبانان در سراسر دنیا، پایین بودن سطح مطالعه در میان آنها، بالا بودن هزینه نشر و ارسال و نگهداری کتاب از جمله هزینه‌های پست و انبارداری را به عنوان مشکلات ناشران در تبعید عنوان می‌کنند.
کیانوش فرید گزارش می‌داد.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
واکنش‌هایی رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر بوستوب زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
توییتر، اینستاگرام، تلگرام.
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
ساعت 19:20 تقریبا 9 دقیقه هست تمکنون. الان اگر چند ثانیه صبر کنید میشه 19 و 29 دقیقه در ایران و شما شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. در دقایق پیش رو بیشتر صحبت خواهیم کرد، از تهاجم نظامی روسیه به اوکراین خواهیم گفت و تازه ترین تحولات، همچنین انتخابات پارلمانی در لبنان. اما پیش از اون میخواییم سری به موضوع برجام بزنیم، موضوع ادامه داری که حالا وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی بار دیگه توپ رو به زمین طرف مقابل انداخته و گفته که تهران پیشنهادهای تازه‌ای رو در زمینه مذاکرات احیای برجام ارائه کرده و حال واشنگتن باید به اون پاسخ بده. سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت امور خارجه مذاکره با نمایندگان اتحادیه اروپا رو هم مثبت ارزیابی کرده و به نوعی گفته شرایط پیش و پس از سفر انریکه مورا به تهران متفاوت بوده. علی واعظ تحلیلگر ارشد گروه بین المللی بحران در واشنگتن درباره این صحبت‌های آقای خطیب‌زاده به رادیو فردا این گونه میگه.
ببینید، تغییر عمده‌ای رو نمیشه واقعا شاهدش بود، به این علت که ممکن هست که ایران برخی از ایده هایی رو مطرح کرده باشه، ولی در گذشته هم به هر حال این ایده ها مطرح بودند و یا این ایده ها غیر واقعی بودند و یا بسیار مبهم بودند. اون چیزی که واقعا تغییر دهنده شرایط فعلی است و در واقع لازم هست برای شکستن بن‌بست فعلی این هست که لااقل یکی از طرفین یا هر دو طرف حاضر باشن که انعطاف بیشتری در موضع خودشون نشون بدن و این چیزیست که تا این لحظه شاهدش نبودیم.
این چیزی که وقتی آقای خطیب‌زاده درباره مثلا پیشنهادات ایران صحبت میکنه که پیشنهادات تازه‌ای رو سعی کرده که از طریق حالا رابطه هایی که بین آمریکا و ایران وجود داره منتقل بکنه و منتظر پاسخه، آیا داریم صحبت میکنیم مثلا درباره اموال بلوکه شده ایران؟ آیا داریم درباره موضوع سپاه صحبت میکنیم؟ فکر میکنید که روی چه موضوعی متمرکز میتونه باشه این پیشنهاداتی که ایران داره و راه حل های تهران برای خروج از این بن‌بست کنونی؟
ببینید، برداشت من این است که همچنان موضوع سپاه هست که مانع اصلی در واقع اتمام توافق هست. ممکن هست اختلافات جزئی تری بر سر در واقع توالی اقدامات یا حتی مثلا بحث ضمانت ها وجود داشته باشه، ولی هر دو طرف بر این در واقع برداشت اشتراک نظر دارند که اگر موضوع سپاه حل بشه مسائل دیگه هم براشون قابل حل خواهد بود و برای شکستن بن‌بست بر سر موضوع سپاه در واقع یا نیاز بر این هست که ایران یک راه حل میانه رو بپذیره، به این معنا که به عنوان مثال تصور بکنید خود سپاه از لیست گروه‌های تروریستی خارج بشه ولی گروه سپاه قدس در این لیست قرار بگیره، و یا اینکه ایران به ازای در واقع این تحریم روی سپاه که باقی خواهد ماند در واقع تقاضای یک رفع تحریم دیگه ای رو مطرح بکنه، حالا یا رفع تحریمی که اثر اقتصادی مهمتری داشته باشه و یا حتی در واقع ارزش سمبولیک داشته باشه، و این دو رویکرد رو ما تا به حال شاهدش نبودیم. یعنی ایران همچنان به دنبال این هست که سپاه به طور کامل از لیست خارج بشه و همچنین خواستار در واقع اقداماتی از طرف آمریکاست که از لحاظ سیاسی برای دولت آقای بایدن در شرایط فعلی نه عملی است نه اصلا حتی قابل تصور.
آقای وایز، صحبتی که بسیار زیاد این روزها مطرح میشه با توجه به شرایط داخلی ایران هست، ما میدونیم که به هر حال اعتراضاتی شکل گرفته بعد از سیاست‌های اقتصادی تازه‌ای که دولت در ایران اعلام کرده و داره پیاده میکنه. سوالم اینجاست که تجربه شما از اون چیزی که ما در سالهای اخیر از سیاست‌گذاری خارجی در ایران شاهد بودیم، فکر میکنید که چنین تحولاتی تأثیری بر روی کردی که جمهوری اسلامی ایران هم اکنون برای مذاکره با غرب پیش میگیره خواهد داشت؟
ببینید، از یک سو در واقع اعتراضات در ایران و مشکلات معیشتی در واقع نشون میدن که چقدر نیاز هست به احیای برجام و مشکلات اقتصادی کشور بدون احیای برجام واقعا قابل حل نیستن. از طرف دیگه صحبت‌های دبیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در چند روز گذشته مبنی بر پیشرفت‌های هسته‌ای ایران و دستیابی به انباشته مواد غنی شده 60% که الان از در واقع اون چیزی که برای یک سلاح هسته‌ای کافی هست حتی از اون حد گذشته، نشون میده که آمریکا هم به این توافق نیاز داره. اما گمان من برای این است با در واقع سبقه‌ای که هست و رویکردی که در گذشته شاهدش بودیم از طرف جمهوری اسلامی که بروز اعتراضات مردمی در واقع انگیزه اونها رو برای توافق با غرب کم میکنه. علتش هم این هست که عده‌ای در ایران هستند که نگران این هستند که توافق با آمریکا در شرایطی که کشور دچار در واقع آشوب داخلی است، این سیگنال رو ممکنه به غرب و به آمریکا ارسال بکنه که ایران در موضع ضعف قرار گرفته. ولی ببینید، مشکل اصلی در اینجا این هست که این توافق یا در عرض چند هفته آینده باید احیا بشه، یا اینکه در واقع اگر که بیفته به ماه آخر جون و حتی به ماه جولای، بر اساس تقویم اجرای برجام عمده رفع تحریم ها و در واقع همزمان خواهد شد با انتخابات میان دوره‌ای کنگره در آمریکا در ماه نوامبر و این انگیزه دولت آمریکا رو خواهد کاست برای اینکه بخواد در واقع توافق بکنه. بعد از انتخابات میان دوره‌ای که به احتمال زیاد دموکرات‌ها کنترل بر روی کنگره را از دست خواهند داد، احتمالاً دوباره انگیزه در ایران کاسته خواهد شد برای اینکه بخوان به توافق برسن، اینکه از دولت بایدن 2 سال بیشتر نمونده و این دولتی است که به هر حال حتی کنترل کامل قدرت رو هم در دست نداره و بنابراین عده‌ای خواهند گفت که باید صبر کرد تا رئیس جمهور بعدی آمریکا بر سر کار بیاد در سال 2025. ولی خب در اون سال ایران هم انتخابات ریاست جمهوری داره و بنابراین این کار چندین سال و نه چند ماه به عقب خواهد افتاد و در اون موقع دیگه نمیشه تصور کرد که از برجام واقعا چیزی باقی مانده باشه و طرفین باید به یک توافق جدید دست پیدا بکنن که خب مذاکره اون هم حتما چند سال زمان خواهد داشت. بنابراین بحث این نیست که الان توافق زنده بشه یا 6 ماه دیگه، بحث این هست که اگه توافق الان زنده نشه، شاید واقعا توافقی تا 6 سال دیگه هم در کار نباشه.
علی واعظ بود از گروه بین المللی بحران در واشنگتن. سری بزنیم به 82 روز از تهاجم نظامی روسیه به اوکراین با آنا رایسکایا.
با ادامه تهاجم نظامی روسیه در اوکراین، نبردهای سنگین در استان لوهانسک در شرق این کشور ادامه دارد. همچنین در ماریوپول ارتش روسیه برای تصرف کارخانه آزوستال تلاش میکند و اصرار کرده مدافعین اوکراینی تسلیم شوند. در مناطق اشغال شده جنوب اوکراین، نیروهای روس مواضع خود را تقویت میکنند و از سخنان مقامات روس پیداست آنها الحاق این بخش از اوکراین به خاک خود را در ذهن میپرورانند. اما در شمال اوکراین نیروهای روس ناچار به عقب نشینی شدند و از دور مناطق هم مرز را هدف حمله قرار می دهند. اندری میلنی کارشناس نظامی می گوید تحولات آتی هنوز قابل پیش بینی نیست.
مشخص است این جنگ فرسایشی شده. نه تنها با آن دلیل که تلفات میدانی و تحریم ها اجازه نمی دهد روسیه به پیروزی برسد و در مقابل اوکراین با برخورداری از کمک های نظامی غرب در صدد است قلمرو اشغال شده را بازپس گیرد، بلکه با آن دلیل که هیچ توافقی نمی تواند رضایت طرفین را جلب کند. پوتین این جنگ را برای نابودی اوکراین آغاز کرد، یا به عبارت دقیق‌تر تبدیل اوکراین به ضمیمه بدون هویت روسیه. امید وی این بود که بتواند با اتحاد تحمیلی بر بلاروس و اوکراین، هسته اصلی اتحاد شوروی سابق را به عنوان میراث خود بر جای بگذارد. البته در این مقطع او متوجه شد این هدف دستیافتنی نیست و اکنون امید کرملین قطع دسترسی اوکراین به دریای آزاد برای ضربه جبران ناپذیر به اقتصادش و همچنین الحاق بخش بزرگی از خاک اوکراین به قلمرو روسیه است. در این صورت روسیه با اتکا به راهبرد امنیتیش میتواند اوکراین را تهدید کند که به هر گونه تعرض به خاک خود با سلاح هسته‌ای پاسخ خواهد داد. ممکن است درگیری‌ها به زودی فروکش کند. ممکن است نوعی توافق مینسک 3 امضا شود. اما برای پایان جنگ طرفین باید از مواضع خود عقب نشینی کنند که در این مقطع بسیار بعید به نظر می رسد. پیش بینی می کنم شاهد جنگی شبیه ایران و عراق باشیم که ممکن است سالها ادامه یابد.
فنلاند و سوئد که قصد دارند به ناتو بپیوندند، تصمیم خود را از پیامدهای تهاجم نظامی روسیه به اوکراین اعلام کردند. دوشنبه وزارت خارجه روسیه هشدار داد مسکو در مقابل گسترش ناتو ساکت نمی نشیند و بسته به اقدامات عملی این دو کشور پس از عضویت در پیمان اتلانتیک شمالی با اقدامات فنی نظامی تلافی خواهد کرد. همزمان سخنگوی کرملین گفت روسیه اختلافهای ارضی با کشورهای اسکاندیناوی ندارد، در حالی که به گفته وی عضویت اوکراین در ناتو بالقوه میتوانست شرایط درگیری بین روسیه و ناتو را ایجاد کند. ایوان تیمافیف، کارشناس مسائل بین الملل، میگوید دیدگاه کرملین به اوکراین و کشورهای اسکاندیناوی کاملا متفاوت است.
مخالفان پیوستن فنلاند به ناتو همیشه میگفتند نمیخواهیم روسیه را تحریک کنیم. اما جنگ در اوکراین نشان داد امنیت اروپا با تهدید بی‌سابقه روبروست. در این حال وضعیت فنلاند و سوئد با اوکراین کاملا متفاوت است. کرملین این دو کشور را حوزه نفوذ خود نمی‌داند. تحت هیچ شرایطی به بهانه عضویت این کشورها با ناتو درگیر نخواهد شد. به همین دلیل ناتو هم به سرعت حاضر است آنها را بپذیرد. مخالفت اصلی ناتو با عضویت اوکراین عدم آمادگی این کشور نیست. می‌بینیم ارتش اوکراین یکی از بهترین ارتش‌های جهان است. دلیل عمده این است که برخلاف ادعای کرملین مبنی بر تهدیدهای ناشی از ناتو، غرب همیشه از درگیر شدن با روسیه گریزان بوده و می‌دانست با عضویت اوکراین ناچار است با روسیه وارد جنگ شود.
اوکراین و کشورهای غربی روسیه را متهم می‌کنند که حاضر نیست به جنگ پایان دهد و تمام مکانیزم‌های دیپلماتیک برای بررسی مسائل مرتبط با امنیت اروپا را مختل کرده، در حالی که نهادهای اطلاعاتی بریتانیا برآورد می‌کنند روسیه حدود یک سوم نیروهایی که به اوکراین اعزام کرده را از دست داده، مسکو می‌گوید عقب نمی‌نشیند و به تمام اهداف خود در اوکراین خواهد رسید. آنا رایسکا، رادیو فردا.
و اما روز گذشته انتخابات پارلمانی در لبنان برگزار شده. کاهش مشارکت، از دست رفتن چند کرسی حزب الله و قدرتگیری مستقلها از جمله سرفصل‌های اصلی اون بوده. علی سعدزاده، تحلیلگر امور خاورمیانه در آلمان، در این باره بیشتر میگه.
شمارش انتخابات کاملا به پایان نرسیده، ولی همینجا میشه گفت تا همینجا که یک نسیم ملایم تغییر در لبنان وزیدن گرفته با این انتخابات. اولا حزب الله و متحدین مسیحیش آقای میشل آون اکثریت رو از دست دادن که 71 کرسی پارلمان بود دیگه ندارن، چون آقای میشل آون نماینده مسیحی هایی که با حزب الله ائتلاف داشت عملا به مسیحی هایی که طرفدار آقای سمیر جعجع قباط اللبنانیه هستن باخته. سمیر جعجع از کسانی است که بسیار بسیار مخالف حزب الله است، خواهان خلع سلاح حزب الله است، طرفدار عربستان سعودی است. یعنی در حقیقت این نسیمی که ایجاد شده ممکن است بنبست سیاسی لبنان رو باعث بشه که بیشتر ادامه بده. و اتفاق دیگری که افتاده، جریان مسیحی عملا درش یک انشعاب بزرگ صورت گرفته، همونطور که گفتم از متحد حزب الله به طرفداران عربستان سعودی منتقل شده. و اتفاق دیگری هم که افتاده اینه که در بعضی از حوزه های بسیار تعیین کننده لبنان عملا به صورت نمادین حزب الله باخته، مثلا در جنوب لبنان جایی که محل استقرار همیشگی حزب الله بوده، یکی از نمایندگانی که 4 دوره موفق شده بود که ببره و دروزی ها بود و متحد حزب الله بود، این نماینده باخته به یک نماینده مستقل. و جالب این است که در پارلمان آینده 5 تا نماینده مستقل داریم که اینها تقریبا نمایندگان همین جریان اعتراضاتی است که علیه احزاب سنتی در رو
دقیقاً. آقای سعدزاده، میخواستم همین رو ازتون بپرسم، چون یک تأکیدی رو میبینم که ناظران امور لبنان بر انتخاب این نامزدهای مستقلی میکنند که با اپوزیسیون و جنبش اعتراضی که در این ماه‌های اخیر خصوصا با وضعیت بحرانی که لبنان باهاش دست و پنجه نرم میکنه این روزها همراه بودن، با اینکه تعدادشون کم هست، اما شما چه فکر میکنید؟ فکر میکنید که آیا راهی به پیش هست برای اینکه انتخاب این گونه افراد بتونه لبنان رو یک قدم از این بحران دور بکنه؟
همونطور که گفتم این جریان مستقل، این جریان جوانان تظاهر کننده علیه احزاب سنتی تا کنون 5 تا کرسی به دست آورده، ممکن هم حتی بیشتر بشه. و و در میان اختلافاتی که بین جریان متفاوت سنتی وجود داره برای تشکیل دولت آینده و ریاست جمهوری میتونه این فراکسیون کوچک مستقلین یک نقش بسیار بزرگی بازی کنه. ولی یک چیز دیگری هم از نظر ما ایرانی ها مهم هست در این انتخابات و اون این هست که رقابت ایران و عربستان سعودی در صحنه سیاسی لبنان بسیار تشدید پیدا میکنه. چون همونطور که گفتم طرفدار عربستان سعودی یعنی آقای سمیر جعجعه طرفدار مسیحی عربستان سعودی موفق شده که 5 کرسی پارلمانی بیشتر به دست بیاره و رقیب مسیحیش که آقای میشل آن بوده رو شکست بده. و جالب این هست که آقای جبران باسیل داماد آقای میشل آن که از طرفداران سرسخت حزب الله بوده اصلا به پارلمان راه نیفتاده پیدا نکرده. ولی در جمع متاسفانه باید بگم که بنبست سیاسی لبنان به همین دلایلی که شمردم ادامه پیدا خواهد کرد.
و با این گفتگو میرسیم به پایان این مجله شامگاهی. سپاسگزارم که همراه رادیو فردا بودید.